به نام خدا.
سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدمی 11،
از راه دعا و مراقبه کوشیدیم به پروردگاری که خود درک کردیم نزدیکتر شویم و فقط طالب آگاهی از خاص او برای خود و قدرت اجرایش شدیم. صفحه 100 کتاب 12-12. زمانی هم اجمالاً برچسب دیگری انتخاب کردیم. حتما به خودمان میگفتیم احتمالاً مرغ قبل از تخم مرغ به وجود آمده است. بدون شک دنیا به نفعی منشأ اولیه مانند خالق اتم که احتمالاً به نوبت سرد و گرم می شده داشته است. مطمئناً هیچ گونه مدرکی از خدا نبوده که نشان دهد بر احوال آدمیان آگاهی داشته و اهمیتی به آنها دهد. اینجا هم تو ادامه اون موضوعات قبلی که میگه ما منطق قوی تو رد خدا داشتیم، باز یه سری استدلال های دیگه ای مطرح میکنه. میگه که مثلا یه وقتی هست ما شاید شنیده باشیم که کسای همین موضوعات رو مطرح میکنن که دنیا نیازی به خدا نداره، و یا مثلا تو کتاب 12-12 تو قدم دوم میگه دین کارش اثبات وجود خداست. بعد حالا این عده میگن دینم یه عده درست کردن که واسه این که به اون مردمو مثلا یه خورده سوء استفاده کنن از مردم، برای سوء استفاده کردن از مردم یه عده اینو درستش کردن. یعنی از این استدلال ها دارن که این دنیا نیازی به خدا نداره. نمیدونم نظریه اون شخصی که برگشت گفت که از یه تک سلولی شروع شد و به تکامل رسید و اینا، تا اصلا نیازی نیست، اصلا اگه هست پس چرا هیچ کاری نمی کنه، اصلا کی از اونور خبر داره، کی رفته برگشته، اینا همه توهمه، اینا چیزهاییه که معمولا مطرح میشه. حالا خیلی جالبه، ما هم تو بعضی چیزها این حالتو داریم، تو بعضی موارد اصلا اینجوری نیستیم. ما ها دوز توهممون خیلی بالاست و معمولا با چیزهای غیر واقعی و کاملا نادرستم ارتباط برقرار میکنیم، گوش میکنیم. ولی وقتی پای خدا به میون میاد درون ما مقاومت میکنه. چرا؟ چون انگار اون نفس ما میفهمه که این شوخی بردار نیست. یکی از دوستان میگفت من غرور دارم ولی ترس دارم، یه چیزی نمیذاره بیام مغروران، یه چیزی جلو منو میگیره. انگار یه بخشی از وجود ما میفهمه که اینجا داستان چیه، اینجا خیلی از اون خواسته هاش و علایقش باید بذاره کنار و نفس اینو نمیخواد و حالا به هر طریقی شده جلو اینو میگیره. نظریه خدا هم همینه، یعنی نفس میدونه اگه خدا را قبول کنه کارش تمومه، اگه خدا را قبول کنه پس این خدا دستوراتی حتما داره، حتما خواسته هایی داره، بعد اگه بخواد اون خواسته ها رو دنبال کنه پس خواسته های خودش چی؟ بعد برای همون از اون اول دنبال اینه که با یه سری استدلال ها بیاد بگه که اصلا همه چی چرت پرته. یا مثلا توی قدم دوم بود که میگفت ما مردمان به ضعف های مردمان مذهبی اونا رو جستجو میکردیم، ضعف هاشونو برای اینکه اصل اعتقاداتشون رو زیر سوال ببریم. یعنی هدف اینه، چون اگه رد نکنیم خب باید پای بند باشیم، باید عمل کنیم، عمل کنیم ضد نفسه. پس اینجا یکی از هوشمندانه ترین روش هایی که استفاده میکنه برای اینکه پای بند نباشه اصل موضوع رو رد میکنه و به هر طریقی شده ما اینا رو مطرح میکنیم. و جالبه متوجه تناقض هامونم نیستیم تو این موارد که تو این جاها تناقض هست. بعد میگه که بلکلی های گمنام علاقمند شدیم ولی از موجودات آن بهره گرفتیم، ولی از دعا و مراقبه به همان گونه که یک دانشمند از ترس اینکه مبادا تئوری دلخواهش اشتباه باشد سرباز زدیم. حالا تو اینجا اشاره میکنه مثلا وارد برنامه های 12 قدمی شدیم، حالا اینجا الکلی های گمنام رو مطرح میکنه. خب یه معجزاتی رو دیدیم، بعد اینجا هم
باز دنبال پیچوندن اون قسمت از وجود ما. اینجا میگه این روح جمعیه کمک میکنه، خدا نمیگه. شاید حالا اسمن خدا و اینا بیاره، ولی اون زیرا اینجوری واسه خودش چیز میکنه، خدا رو قبول نمیکنه. میگه اینجا روح جمعیه کمک میکشه، یا میگه من نمیتوانم، ما میتوان، یا میگه نیرو برتر، همش میگه نیرو برتر. اصلا انگار آلرژی داره به کلمه خدا. تو کتاب الکلیای گمنام اگه ما همین فایل پی دی افش هم سرچ بزنیم میبینیم که این واقعیت داره. من یه کتابی بود تغییر تحول در بیل ویلسون، حالا یه شخصی که دسترسی به آرشیو ای هم داشت این کتابو نوشته، بعد اونجا نوشته بود که تو کتاب الکلیای گمنام بیش از 400 بار کلمه خدا و پروردگار و اینا اومد، بعد چند بار شاید زیر 10 بار کلمه نیرو برتر اومده. من اینو یه بار سرچ زدم تو این فایل پی دی افش، دیدم به همین صورته. بعد اینجوری مطرح شده ها، ولی من میل به این دارم که بگم نیرو برتر، بعد بیام میگم نیرو برتر من جلسه است، نیرو برتر من راهنماست، نیرو برتر من یعنی باز خدا اینجا جایگاهی، یعنی به طرز موذیانه این نفس من دنبال اینه که این موضوع رو به هر طریقی شده زیر بارش نره، زیر بار خدا نره. یعنی برنامه میاد خداشو میکنه نیرو برتر، بعد نیرو برترش هم میکنه ما راهنما، انجمن، جلسه، در صورتی که یه اشاره ای که شده میگه ما که برامون سخته از این نقطه میتونیم شروع کنیم، ولی سالهای سال تو این نقطه من گیر کردم، این اینو برترم اینه. خب این نتیجه نمیده، اینجوری نیست. بعد میگه برای همین ما اگه خدا رو نپذیریم دیگه دعا و مراقبه هم مفهومی نداره. البته اینو مراقبه است که یه چیزیه، میگه این سیستم بودیست میگه که حالا نمیدونم خیشه برتر میگه چی میگه اونا، حالا مثلا اون سیستم اصلا کلا خدا رو قبول نداره. بعد همین میشه که تو برنامه اون قسمت وجود من به همین شکل پیش میره، بعد میاد تو حول و حوش قدم 11 میل پیدا میکنه به یه روشی که اصلا کلا خدا رو قبول نداره، و تو برنامه ای که اول و آخرش مبناش خداست و کمک خداست، و آخرش میرسن به یه سیستمی که اصلا کلا خدا رو قبول نداره. بعد میگه که خب وقتی که خدا رو قبول نداشته باشیم دیگه دعا مراقبه مفهومی نداره. پس برای همین میگه ما با این قسمتش ارتباط برقرار نمی کردیم، با قسمت دعا مراقبه. میگه که بلکلیهای گمنام علامن شدیم و از معجزات آن بهره گرفتیم، ولی از دعا و مراقبه به همان گونه که یک دانشمند از ترس اینکه مبادا تئوری دلخواهش اشتباه باشد سرباز زدیم. البته آخر الامر آزمایش کردیم و زمانی که نتایج غیر منتظر بودن احساس دیگری داشتیم. میگه وقتی که امتحان کردیم اینو دیدیم که نتیجه داره، این یه خروجی داره میده، این یه اتفاقی میفته، احساس دیگری داشتیم. در حقیقت شناخت متفاوتی بود و بدین ترتیب دعا و مراقبه به ما قبولانده شد. چنین پدیده‌ای برای هر کسی که طالب آن باشد نیست رخ خواهد داد. به درستی گفتند تقریبا تنها کسانی دعا را مورد تمسخر قرار می دهند که هرگز به اندازه لازم دعا نکردند. اینم یکی از جمله‌های طلایی کتاب 12-12 است که میگه فقط کسایی دعا رو دعا نمی کنن یا دعا رو مورد تمسخر قرار می دن یا میگن دعا به درد نمی خوره که به اندازه کافی دعا نکردن، اگه دعا کرده بود همیشه حرفی نمی زد. بعد میگه آن عده از ما که به طور معمول دعا میکنیم به همان مقدار از هوا و غذا و نور و آفتاب دوری میکنیم که از دعا کردن روی گردان هستیم. میگه ما هایی که دعا میکنیم یعنی دعا کردن مثل همون هوا و غذا و نوره که احتیاج داریم، یا همیشه نگاهی به دعا هم داریم. به همین خاطر هر آینه از هوا، روشنایی یا تغذیه اجتناب میورزیم به جسم مالت نمی خورد، موقعی که به انجام دعا و مراقبه نمی پردازیم به همان ترتیب افکار، احساسات، مشاعر ما از یک حمایت حیاتی لازم محروم می شود. میگه به همون نسبت که تو اون قسمت اگر رعایت نکنیم، لطمه میخوریم، تو این قسمت هم آسیب میبینیم، محروم میشیم از یه حمایتی. بدان گونه که جسم میتواند در انجام هدف خود به خاطر نبودن تغذیه قصور کند، روح نیز میتواند دچار اشکار شود. میگه که جسم، مثلا ما اگه غذا نخوریم، انرژی نداشته باشیم، خب اون وظایف به جسممون محول کردیم که مثلا این کارا رو انجام، خب نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون اون غذای لازم نرسیده بهش، اون انرژی نیست. میگه روح هم همچین حالتی داره، روح هم دچار اشکال میشه. دعا یکی از غذاهای روحه و اگه بهش نرسه دچار اشکال میشه. ما نمیتونیم، تو تشخیص اشتباه میکنه، تو انتخاب اشتباه میکنه، تو خواستن اشتباه میکنه، قدرت نداره. همه ما احتیاج به نیروی او و نور الهی و حال و هوای لطف پروردگار داریم. با حیرت زیادی زندگی الکلی های گمنام این حقیقت دیرین را تایید میکنه. بعد میگه که ما یه همچین چیزی نیاز داریم، به دعا مراقبه نیاز داریم، و میگه که الکلی های گمنام این حقیقت رو تایید میکنه، این حقیقت دیرین، این حقیقتی که قبلا بود. میگه مهر تایید به اون میزنه که یه همچین چیزی هست و مهمه، نیاز داریم به این و باید اینو تو زندگیمون داشته باشیم، به همون میزانی که، به همون حالتی که جسم ما به غذا و نور و آب و هوا نیاز داره، به اینم روح ما نیاز داره. خب برای امروزم تمام.